الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم دلیلی بر قیام امارات و اصول مقام قطع موضوعی ما پیدا نکردیم، مگر اونچه که بعید ندانستیم که ظاهر لفظ علم در خطابات شرعیه این است که مثال هست برای مطلق طریق معتبر عقلایی، ولذا دلیل اعتبار اماره ورود پیدا میکنه، مصداق درست میکنه برای طریق معتبر، اما اصول عملیه طریق معتبر عقلایی نیست. فرقی نمیکنه اصول عملیه اصول عملیه محرزه باشه یا غیر محرزه. اصول عملیه رو آقایون دو قسم کردن، اصول عملیه غیر محرزه که اصلا ناظر به واقع نیست، مثل اصل براءت، وجوب احتیاط. اصول عملیه محرزه اونهایی است که به صدد و ناظر به واقع هست، مثل استصحاب، قاعده فراق، قاعده تجاوز، اینها رو اسمش رو اصول محرزه گذاشتن، چون ناظر به واقع هستند، به صدد اثبات واقع یا نفی واقع هستند. البته این رو عرض کنم اینها خودشون هم با هم فرق میکنن. مثلا استصحاب تمام آثار شرعیه مستصحب رو بار میکنه، ولی قاعده فراق و تجاوز به تعبیر حضرت امام اصل مصحح حیثی هستند، یعنی فقط به صدد تصحیح مامضا هستند. شخصی شک میکنه که من رکوع کردم در این نماز در رکعت اول یا نه، قاعده تجاوز میگه بلا قد رکعت، ولی فقط به صدد تصحیح این نمازه. اگر نذر کرده بود که امروز مثلا بین الطلوعین دوبار رکوع بکند، وفاء به نذر ثابت نمیشه با بلا قد رکعت، ناظر نیست به تصحیح غیر از این نمازی که در صدد امتثال او بود. اصل مصحح حیثی است قاعده فراق و تجاوز. این فرق‌ها رو با هم دارن، ولی کلن ناظرن به واقع. اصول محرزه رو مثل مرحوم نائینی گفتن قائم مقام قطع موضوعی میشه. مرحوم آقای خویی هم فرموده به نظر ما هم میشه. چرا؟ مرحوم نائینی فرموده چون علم یک حیث صفت خاصه داره، یک حیث کاشفیت داره، یک حیث اقتضاء جری عملی داره. مثلا کسی قطع پیدا کرد که اینجا آب هست، یک صفت نفسانیهی پیدا میکنه این قاطع، این حیث صفت خواسته میشه، منکشف میشه برای این شخص وجود آب، اینم جهت ثانیه. این علم اقتضاء میکنه تحرک نحو الماء را اذا کان هذا الشخص عطشانا. سه جهت در علم هست: صفت خاصه، کاشف عن الواقع، مقتضی للجری العملی. بعد فرموده که در امارات ظهور دلیل اعتبار امارات، این اون جهت ثانیه رو برای امارات اعتبار می کنند، جهت کاشف بودن از واقع را. در اصول محرزه اون جهت ثالثه رو، اقتضاء جری عملی رو اعتبار می کنند. در استصحاب که میگن لا تنقض الیقین بشک، اعتبار نمی کنند شک در بقا کاشف از بقا هست، شک که اقتضاء کاشفیت نداره تا بخواد شارع تتمیم بکنه کشف ناقص او را و بگه جعلته کاشفا. اون ظن که کاشف ناقص از واقع، شارع میاد میگه تتمیم کشف میکنم جعلت او کاشفا. شک در بقا که کشف نداره از واقع، ولو به نحو کشف ناقص و ظنی، تا شارع بخواد بگه تتمیم کشف میکنم، اعتبار میکنم او را کاشف از واقع. پس جهت ثانیه علم در استصحاب که اصل محرزه اعتبار نمیشه، فقط جهت ثالثه، اقتضاء جری عملی. البته این فرمایش مرحوم ناینی رو ما نمیفهمیم. اگر مراد ایشون اینه که اصلا اعتبار علم نشده در اصول محرزه، فقط امر کردن به ترتیب آثار علم، اعمل کما تعملو بالعلم، اینه امر به ترتیب آثار علم کردن، خب این حرف معقولیه. فرق اماره اینه که در اماره میگه انت عالم، البته به ادعای محقق ناینی، ولی در استصحاب که اصل مورزه میگه لا اقول انت عالم ولیکن آمرو که انت عمله کما یعمل العالم. این حرف معقولیست، ولی انصافا این امر به ترتیب آثار علم در استصحاب که محقق عراقی هم همین رو فرموده، ظهوری در بیشتر از ترتیب آثار علم طریقی محض نداره. عرض کردم شما شک دارید که زید در مغازه هست یا نه، یکی به شما میاد میگه که لا تنقض الیقین به شک، یقینت رو به این که صبح زید در مغازه بوده با شک نقض نکن. بیش از این استفاده نمیشه که آثار بودن زید را در مغازه بار کن، از جمله وجوب رفتن پیش زید. اگر اثر بقاء زید در مغازه وجوب رفتن پیش زید باشه بار میشه، اما هیچ ظهور نداره که پس میتونی آثار علم موضوعی رو انبار کنی بیای خبر بدی به حضرت عباس زید الان تو مغازه است. همچه چیزی رو نمیشه استفاده کرد. اما اگر مراد محقق ناینی اینه که در استصحاب و سائر اصول محرزه میگن انت عالمون، انت عالمون لا من حیث الکاشفیه بل من حیث اقتضاء بل من حیث اقتضاء الجری العملی. ما اینو معقول نمیدونیم. هم بگن انت عالمون هم بگن لا من حیث الکاشفیه. این مثل اینمونه یکی بگن انت انسانون لا من حیث الانسانیه. این که اعتبار انسان بودن نشد، این که تناقض شد. تو انسانی اعتبار میکنن یکی رو انسان ولی نه از حیث انسان بودن، از حیث نفس کشیدن. این که نشد اعتبار انسان بودن. اعتبار بکنه استصحاب علم است بعد بگه لا من حیث انه کاشف، یعنی لا من حیث انه علم، معنا نداره. بله عرض کردم اگه مقصود ایشون اینه که اصلا اعتبار علم نمیشه فقط امر به ترتیب آثار علم میشه، اون حرف معقولیه. ولی اونم انصراف داره و ظهور داره در ترتیب آثار علم طریقی محض. مرحوم آقای خویی روشن‌تر حرف زده، فرموده فرق نمی‌کنه امارات با اصول محرزه، همش اعتبار علمه، ولذا اصول محرزه همه اماراتن. حالا اسمشون رو آقایون گذاشتن اصول محرزه، ما میگیم اصول محرزه، ولی اینا اماراتن، اعتبار علم شدن، اعتبار کاشف از واقع شدن. نگید آقا اگه استصحاب شد اماره، قاعده فراق شد اماره، و نتیجه این میشه که لوازم و مثبتات اینا هم حجت باشه. لوازم استصحاب که حجت نیست، لوازم قاعده فراق که حجت نیست. آقای خویی فرموده بنده خدا ما که پنبه اینو زدیم، ما گفتیم لوازم امارات و مثبتات امارات که حجت نیست، بخشی از امارات، اونایی که خبر از واقع میدن مثل خبر ثقه، ظهور، اقرار که حاکی از واقعا امارات حکاییه، سیره عقلائیه قائم شده که لوازم و مثبتاتشون حجته، و الا ما قبول نداریم کل ما کان امارتن فمثبتاته حجتون. پس از این جهت خیالتون راحت میمونه این مطلب که یکی بگه آقا دیگه خراب شد بحث، اماره بر استصحاب دیگه چجور مقدم بشه اگر استصحابم اماره است؟ آقای خویی فرموده مگه خود امارات بعضیشون بر بعضی مقدم نمی شدن؟ اقرار بر بیانه مقدم مگر نبود؟ بیانه آمده میگه که این خونه مال زیده، زید بعد از این که اون قاضی گفت خدا رو در نظر بگیرید، شما در محضر خدا هستی، این آقای زیدم با خودش فکر کرد دنیا ارزش نداره، مال دنیا ارزش نداره، گفت آقای قاضی من اقرار میکنم این خونه مال من نیست، و اقرار مقدمه بر بیانه، هر دو هم اماره، استصحاب هم اماره باشه، ما ثابت میکنیم در محل خودش که سائر امارات مثل خبر واحد بر این استصحاب که اماره هم هست مقدمه، مشکلی پیش نمیاد. خب این فرمایش آقای خویی ثبوتا معقوله، ولی مشکل ما اثباتی است. ما میگیم ما دلیلی نداریم و بر اعتبار علم در این اصول محرزه. کی میگه استصحاب علم به بقائه؟ استصحاب نهی از نقض عملی یقین به شکه. نقض عملی نکن یقین را با شک، یعنی آثار واقع را عند شک و البقا بار کن. اینه قاعده تجاوز. ما قبول نداریم تعبد به علم به اتیان مشکوک است بعد مزی محله. شک و کلیس بشه یعنی لا نقیم و لشک که وزنا، ارزش اعتنا ندارد. نه اینکه الغا شد شک، لا شک کلک نیست، شک و کلیس بشه ای لا نقیم و لهو وزنا، ارزشی برای او قائل نیستیم که بخوای به او اعتنا بکنی. نه اینکه اعتبار عدم میکنیم، الغا شک میکنیم تعبدن. ولذا ما در اصول محرزه تعبد به علم و قبول نداریم، فقط معتقدیم اصول محرزه ناظر به واقع، تعبد میکنن به وجود اون واقع مشکوک، حالا یا به لحاظ ترتیب جمیع آثار مثل استصحاب آثار شرعیه خود واقع، یا برای تصحیح مامضا مثل قاعده فراق و تجاوز. همه آثار وجود رکوع را بار نمی کنیم، فقط برای تصحیح این نماز. آثار وجود طهارت را برای نماز ظهر بار نمی کنیم مطلقا، از جمله این که بتونیم نماز عصر هم بخونیم، نه، برای نماز عصر باید بری وضو بگیری. فقط برای تصحیح نماز ظهر است که ما میگیم بگو ان شاء الله وضو گرفتم. اصل مصحح حیثی است. به این میگن اصول محرزه، چون ناظر به واقع تعبد میکنه به وجود واقع، حالا یا به لحاظ جمیع آثار شرعیش یا به لحاظ تصحیح مامضا که در قاعده فراق و تجاوز. ولذا به نظر ما قاعده طهارت فرقی نمیکنه با استصحاب طهارت. اینم میگه آثار طهارت واقعی رو بار کن دیگه، چه فرق میکنه؟ اسم این قاعده طهارت بیچاره رو نگذاشتید اصل محرز، استصحاب شد اصل محرز، قاعده ید شد اصل محرز، اصالت و صحه و قاعده فراق و تجاوز شد اصل محرز، قاعده طهارت شد اصل تنزیلی، اصل غیر محرز. والا به خدا هیچ امتیازی فکر نمی کنیم اینا بر هم دیگه داشته باشن. شانس یاری نکرده که قاعده طهارت اسمش بشه اصل محرز. چه معنی میکنه با قاعده ید؟ قاعده طهارت هم ناظر به ترتیب آثار طهارت واقعی است. بله، اصل غیر محرز اصلا آثار واقع رو بار نمی کنه. خوب گوش کنید، مثلا اصل براءت، اصل براءت نمیگه آثار عدم وجوب رو بار کن، میگه احتیاط لازم نیست. توضیح بدم، اذا لم یجب اداء الدین وجب الحج. آقا برای اثبات وجوب حج یه وقت نیایی از براءت از وجوب اداء دین کمک بگیری. دست براءت توانایی نداره بار سنگین رو برداره. اون میگه فقط من میگم احتیاط لازم نیست بکنی راجع به وجوب اداء دین، اما آثار شرعی عدم وجوب اداء دین را بار بکنی، از جمله اثبات وجوب حج؟ ابدا. او باید بری سراغ استصحاب عدم وجوب اداء دین. این اسمش شده براءت از غیر مورد، اما استصحاب شده از مورد، چون میگه جمیع آثار عدم وجوب اداء دین رو بار کن. اصل براءت میگه من اینو نمیگم، من فقط میگم لا یجب الاحتیاط. این باعث شده به اصل براءت بگن اصل غیر مورد، به استصحاب بگن اصل مورد. و الا استصحاب هم تعبد به علم نیست، تعبد به علم دلیل نداره. قاعده طهارت هم به نظر ما مثل استصحاب طهارته، چه فهم میکنه؟ اینم میگه آثار طهارت واقعیه رو بار کن بر مشکوک. حالا چجور شده که استصحاب نجاست بر قاعده طهارت مقدم میشه؟ خودش جریان مفصلی داره، با این بیان آقایون حل نمیشه که استصحاب علمون به بقاء نجاسه. موضوع قاعده طهارت رو بر میداره که شک در نجاسته. اینجور میگن آقایون، یعنی استصحاب نجاست حاکم است بر قاعده طهارت، چون استصحاب نجاست موضوع قاعده طهارت رو تعبدن برمی‌داره. میگن تعالمون به بقاء نجاست، موضوع قاعده طهارت شک در نجاست و طهارته. نه آقا، ما این حرفا رو قبول نداریم. پس چرا استصحاب نجاست مقدمه بر قاعده طهارت؟ یک نکاتی داره، حالا اشاره اگر میخواهید بکنم حرفی نیست، عمده نکتش رو بگم. عمده نکتش اینه که از صحیحه زراره استفاده کردیم. وقتی امام فرمود بنا بگذار بر طهارت صوبت، آقای زراره در صحیحه ثانیه زراره، زراره ظاهرن پرسید ولمه، حالا چرا من بنابر طهارت بید؟ حضرت فرمود لأنک کنت علا یقین من طهارت کفشکت ولیس لیم بقی لک انتن قزل یقین به شک ابدا. میدونی چرا باید بنابگذاری بر طهارت این صبح؟ چون قبلن یقین داشتی به طهارت صوبت. سزاوار نیست آدم یقینش رو به طهارت با شک در طهارت، سزاوار نیست آدم یقینش رو با شک نقض بکنه. معلوم میشه یقین به طهارت خصوصیت داره، یقین سابقه به طهارت خصوصیت داره. به خاطر یقین سابقه به طهارت که امام بنا گذاشته بر طهارت، و الا اگر یقین سابق به نجاست هم داشتیم باز قاعده طهارت جاری بود، لغو میشد این بیان. اگر یقین سابق به نجاست هم داشتیم باز قاعده طهارت اگه جاری میشد، در صورتی که استصحاب نجاست مقدم بر قاعده طهارت نشه، معناش اینه دیگه که با وجود یقین سابقه به نجاست قاعده طهارت جاری بشه. خب امام برای چی فرمود تو بنا بگذار بر طهارت لباس، چون یقین سابق به طهارت داشتی، سزاوار نیست آدم یقینش رو با شک نقض بکنه. متفاهم و عرفینه که اگر یقین سابق به نجاست داشتی من نمی گفتم بنا بر طهارت بگذار. این متفاهم و عرفیه که خصوصیت یقین سابق مهمه برای امام. خب این تعبد به علم به بقاء طهارت نیست، نکته حجیت استصحاب یقین سابقه. خب متفاهم و عرفی اینه که معلوم میشه قاعده طهارت با فرض یقین سابق به نجاست دیگه جاری نمیشه. حالا یه نکته هم آقای سر فرموده اونم اشاره کنیم. آقای سر فرموده اصلا ما نیاز نداریم توجیه کنیم تقدم استصحاب رو بر قاعده طهارت. اصلا قاعده طهارت دیوارش کوتاهه، مقتضی نداره در موارد یقین به سابقه به نجاست جاری بشه. چرا؟ ایشون فرموده کل شیء نظیف حتی تعلم انه، بعدش رو بخونید، قذرون یا قذره، چه میدونیم؟ قسم میخوری قذرونه؟ نه، شاید قذره باشه. آیسن میگه اگر قذره باشه قاعده طهارت میگه هر چیزی پاکه مگر علم به حدوث نجاست او پیدا کنی. خب من در موارد یقین سابق به نجاست علم به حدوث نجاست پیدا کردم دیگه، اصلا موضوع نداره قاعده طهارت. نه اینکه موضوع داره ما استصحاب نجاست رو یه زور به یک نحوی میخواییم بگیم زورش زیادتره، مقدمه بر قاعده طهارت. خب بگیم راجع به قیام اصول محرزه، مقام قطع موضوعی، مطالبیه که باید عرض کنیم. یک مطلب این مرحوم آقای خویی غیر از این که میگه استصحاب تعبد به علمه، قاعده ی تعبد به علمه، آثار علم موضوعی رو بار میکنیم، فرموده نسبت به بعضی از احکام قطع موضوعی دلیل خاص داریم که در مورد استصحاب و قاعده ید مثلا اون احکام رو بار میکنیم. کدوم حکم؟ جواز الاخبار، جواز اخبار. مهمترین اثر قطع موضوعی جواز اخبار، جواز افتاء، ایناست دیگه، که آدم بتونه بر اساس استصحاب خبر بده، فتوا بده، استصحاب کنه یک حکمی رو راجع به زنان، بعد خطاب به زنان بگه بر شما حرام است این کار چون قبلا حرام بوده، فتوا بده به حرمت استنادن الی الاستصحاب. خب افتاء به علم جایزه، افتاء به غیر علم حرامه. استصحاب باید قائم مقام علم بشه تا جواز افتاء به دنبالش بیاد، و الا چجور میخوای فتوا بدی به موقع استنادن الی الاستصحاب؟ اگر عالم نباشی به واقع چجور میخوای فتوا بدی؟ میشه فتوا به غیر علم، اخبار به غیر علم. آقای خویی فرموده ما که اعتبار علم فهمیدیم از استصحاب، ولی حالا این قلت و قلت میزنن، البته ما زبان حال آقای خویی رو میگیم، ایشون فرموده حالا این قلت و قلت میزنن میگن آقا ما قبول نداریم لا تنقض الیقین به شک تعبد به علم است، قبول نداشته باشه. راه حل دیگه من دارم، روایاتی داریم ازش استفاده کردیم در استصحاب و قاعده ید، میشه آدم خبر بده به استناد این دوتا اصل محرز از واقع. یک دلیل روایت حفصه عن ابی عبدالله علیه السلام قال له رجل اذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي ان اشهد انه له قال نعم يا ابن رسول الله من کتابی رو فرض کنید در دست زید میبینم، میتونم شهادت بدم که این کتاب مال زیده؟ حضرت فرمود بله. خب این معلوم میشه به استناد قاعده ید آدم میتونه خبر بده از ملکیت، خبر بده از واقع مشکوک استنادن الی قاعدت الید. قال الرجل اشهد انه فی یده، من آقا شهادت میدم کتاب در دست این آقای زید بود. ولا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال علیه السلام افیهل و شراء من، آیا جائز است تو این کتاب را از او بخری؟ قال نعم. قال علیه السلام فلعله لغیره، خب شاید کتاب دزدیست چجور میخری؟ فمن عین جاز لک ان تشتریه و یسیر ملکن لک ثم تقول بعد الملک هو ولی، میخری بعد به هر کی رسیدی میگه این کتاب مال من است، اما نمیتونی الان قبل از خریدن بگی این کتاب مال زید است. از او بخری بعدن میگی این کتاب مال من است. خب شاید کتاب دزدی بوده در دست زید، این شاید اینجا هم هست دیگه، چه فرم میکنه؟ بعد فرمود و ثم تقول بعد الملك ولي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه الى من صار ملكه من قبله اليك، نمیتونی بگی زید مالک این کتاب بود با اینکه این کتاب از دست زید به تو رسید. ثم قال لو لم يجوز هذا لم يقم للمسلمين سوق، بازار مسلمین تعطیل میشه اگر نشه خبر داد بر اساس قاعده ید. مرحوم آقای خویی فرموده که حالا قاعده ید رو که فهمیدیم جواز اخبار به دنبالش میاد، استصحاب رو هم فهمیدیم. از کجا؟ به خاطر این تعلیل. این تعلیل مفادش این بود که از هر کس بشه این مال رو خرید، میشه خبر داد که این مال ملک اوست. با استصحاب میشه مال دیگری رو خرید یا نه؟ استصحاب. اصلا فرض کنید که در یدش هم نیست، ولی استصحاب میگه هنوز مال اوست، این زمین قبلا ملک او بود. استصحاب میگه هنوزم ملک اوست، میرم میخرم ازش. روایت میگه وقتی میتونی از او بخری پس میتونی بگی مال اوست. مشکل استثام هم حل شد. این یک دلیل. روایت را هم آقای خویی تصدیق کرده، فرموده قاسم ابن یحیی توثیق خاص نداره ولی در رجال کامل و زیارات اسمش اومده. خبر نداشت که بعدن خودش اواخر عمر اعلام رسمی میکنه که ما عدول کردیم از نظریه توثیق عام در مشایخ در مشایخ معلواسطه ابن قولوی صاحب کامل الزیارات. فقط مشایخ بلاواسطه شو قبول داریم. خب قاسم ابن یحیی که جز مشایخ بلاواسطه ابن قولوی نیست. حالا اون وقت آقای خویی مبانی تکمله منهاج رو می نوشت، خبر نداشت که عدول خواهد کرد از این مبنا. اون موقع گفته قاسم ابن یحیی ثقتون لوروده ای فی کامل الزیارات. خب دلیل دوم آقای خویی، خوب گوش بدید، فرموده دلیل دوم من اینه، صحیحه معاویه ابن وهب الرجل یکون فی داره ثم یغیب عنها 30 سنه ثم یأتینا هلاکه، 30 سال غائب شد بعد خبر رسید انتقل الی جوار رحمته تعالی ولا ندری ما احدث فی داره، ما چه میدونیم شاید این خونش رو فروخته و ما ولا ندری ما حدث لهم من الولد، ما چی میدونیم تو این 30 سال شاید رفته زن گرفته بچه دار شده. قاضی به ما میگه بیایید شهادت بدید، این خونه مال اون مرحومه، این بچه هام که تو این شهرن انحصار وراثت دارن، وارث دیگه غیر از اینها این مرحوم نداره. یا ابن رسول الله من چی میدونم، آدمی زاد خب 30 سال رفته شهر غریب، شهر زن گرفته بچه دار شده. زن گرفتنش که خب شاید نیست، علل قاعده است، ولی بچه دار شدن خب شاید، بچه دار شده زن قاعدتا گرفته، خونشو شاید فروخته. امام فرمود اب نداره، شما شهادت بده، شما شهادت بده که این خونه مال این مرحوم بوده، ان هذه الدار دار فلان ابن فلان و مات و ترکها میراثن بین فلان و فلان، بگو مات و ترک هذه الدار میراثن بین این چند نفر که در این شهر زندگی میکنن فرزندان اون مرحوم هستن. بعد آقای خویی فرموده ببینید جواز اخبار درست شد و استصحاب، بعد فرموده یه وقت سوء استفاده کسی نکنه از این حرفای ما. ما جواز اخبار رو میگیم بر اساس قاعدیت و استصحاب، نه جواز شهادت در مقام ترافع و تخاصم. یه وقت یاد نگیرید این حرفا رو، برید تو دادگاه شهادت بدید، من شهادت میدم که این آقا بدهکار نیست به فلانی، اونم یه نگاهی به شما میکنه اون مدعی. حالا شهادت بر اساس استصحاب یا شهادت بر اساس قاعده ید، میبینی که این خونه رو این آقا توش نشسته، اختلاف حالا دارن با یک نفر، شما بری دادگاه بگی من شهادت میدم این خونه مال همین آقاست که تو خونه نشسته، بعد میای این ور میگن آقا تو خبر داری؟ میگی نه، ید داره، قاعده ید. امام فرمود جایز از شهادت بر اساس قاعده ید بر اساس استصحاب. آقای خویی میفرماد این کار رو نکنید، این جواز اخبار در غیر مقام ترافع. در امین سعی معاویت ابن وحب مقام ترافع نبود، کسی منازع نبود، قاضی گیر داده بود میگو باید دو تا شاهد عادل بیان خبر بدن که ان هذه الدار لفلان ما توترکا میراثن بین فلان و فلان، منازعی در کار نبود. اگه منازعی باشه نه استصحاب به درد میخوره نه قاعده ید. حالا این دیگه بحث قضاییه، چون یه عبارتی مرحوم نائینی داره میگه بر اساس قاعده ید میشه شهادت داد، شاید آقای خویی به خاطر فرمایش استادش یه مقدار این جهت حساس شده که میگه شهادت معنی اخبار، نه به معنای شهادت در مقام ترافع به نفع احد المتخاصمین. خب ما وارد این بحث قضایی نمیشه، اما اصل مطالب آقای خویی، واقعا آقای خویی خدا رحمتت کنه، اینا استدلاله صحیح. روایت حفص، روایت حفص اثبات قاعده ید میخواد بکنه، سائل قاعده ید رو تشکیک میکرد. امام فرمود بابا در قاعدیت تشکیک نکن، لولاه و لما قامل المسلمین از سو. اگه قاعدیت نماشه بازار مسلمین مختل میشه. جناب آقای خویی، اگر جواز اخبار به واقع نباشه بازار مسلمین مختل میشه، نتونم خبر بدم از ملکیت واقعیه، فقط خبر میدم از ملکیت ظاهریه، بازار مسلمین مختل میشه؟ ابدا. ملکیت ظاهری بیاد بازار مسلمین حفظ میشه. این راوی در ملکیت ظاهری در قاعدیت میخواست تشکیک کنه، شاهدش یکی همینه که امام فرمود اگر این ملکیت در قاعدیت رو نگی بازار مسلمین مختل میشه، هر جنسی ممکنه دزدی باشه. حالا امام رضوان الله علیه اخبار بر اساس قاعدیت رو قبول نداشت، یا مرحوم آخون قبول نداشت، مرحوم آیستر قبول نداشت، بازار مقلدی، بازار مسلمینی که مقلد این بزرگواران بودن مختل بود، چون جواز اخبار رو بر اساس قاعدیت قبول نداشتن. این که نیست، این یه شاهد. شاهد دیگه اینه امام ارتکاز راوی رو باز کرد، تا او گفت که ولا اشهد انه له، امام فرمود عجب، از او میخری؟ میتونه بخری یا نگم میتونم بخرم؟ حالا که خریدی بعد میگی مال منه؟ گواره. امام فرمود میخری، میگی مال منه، ولی قبل از خریدن نمیتونی بگی مال اونه؟ ارتکاز سائل این بود که من میخرم و میگم شرعاً مال منه، یعنی طبق موازین ظاهری، طبق موازین ظاهری مال منه، اینو ارتکازش میگفت. و الا جواز اخبار به ملکیت واقعیه، این که مرتکز سائل نبوده که، و ملکیت ظاهری مرتکزش بوده. امام همین مرتکزش رو میگه عجب، تو خودت طبق موازین اثبات ملکیت برای خودت میکنی، اما حاضر نیستی اثبات ملکیت برای اون بایه بکنی قبل از بی؟ پس هیچ ربطی این روایت به بحث جواز اخبار نداره. اما روایت دوم شاید مقام اضطراره. بابا معاویه ابن وهب میگه مشکل پیدا کردن این ورثه، لا تقسم مال المیت بین ورثته الا اینکه دو تا شاهد بیان بگن که مات فلان و ترک هذه الدار بین فلان و فلان. بابا حق مؤمنین داره ضایع میشه. خب امام اینجا تجویز کنه شهادت و اخبار رو بر اساس استصحاب، معناش اینه که همه جا جایزه؟ معناش این نیست که. اینجا باب ضرورت دفع ضرر از مؤمنین بوده، جایز شده. والحمدلله رب العالمین. بقیه الکلام ان شاء الله روز شنبه.